اما خب بالاخره گاهی وقتا در شورای عالی بیمه تصمیم گیری میشه و این دارو تحت پوشش قرار میگیره با همون قیمتی که زمانی که تحت پوشش قرار نبوده میاد تحت پوشش بیمه و بیمه در واقع ما با تفاوت اون مبلغ رو میده، در حالی که این کار به هیچ عنوان کار درستی نیست. یعنی وقتی دارویی از عدم پوشش به تحت پوشش تبدیل میشه، یهو مصرف اون دارو هزاران برابر میشه. شما میتونید که در این موقع بیاید با اون تولید کننده یا وارد کننده چانه زنی بکنید و خرید راهبردی انجام بدید. یعنی اصطلاحا در واقع بیاید و بگید آقا این قیمت رو دیگه شما باید در واقع حاشیه سودت رو کاهش بدی و با قیمت ارزانتری با ما قرارداد ببندی. آیین نامه این کار مدت ها تصویب شده ولی متاسفانه اهتمام جدی برای این کار وجود نداره. بنابراین خرید راهبردی خدمات یکی از استراتژی های مهمی هستش که بیمه بایستی بهش بپردازه. استراتژی دیگر اینه که میبینیم که محدودیت خدمات یعنی ارائه خدمات در همه پهنه جغرافیای کشور یکسان نیست. مناطقی از کشور هستن که پزشک متخصص ندارن، بیمارستان ندارن، طبیعتاً از خدمات مورد احتیاج خودشون در اون مناطق نمیتونن استفاده بکنن. بنابراین حق بیمه این افراد یعنی ساکنین مناطق محروم صرف مناطق برخوردار و شهرهای بزرگ میشه. یعنی یه سوبسید برعکس جریان پیدا میکنه از جیب یعنی از هزینه و حقوق مردم مناطق محروم برای شهرهایی که دسترسی به پزشک دارن. تو هر کوچه‌ای تو هر خیابونی چندین مثلا بیمارستان و پزشک و اینها وجود داره، اونها میتونن استفاده کنن، اینهایی که دسترسی دارن، اونایی که ندارن نمیتونن استفاده کنن. بیمه باید برای این کار هم سیاست گذاری کنه، یعنی عدالت در انجام خدمات و پوشش باید اعمال بشه. مثلا باید یکی از راهکارها میتونه این باشه که اگر حالا مثلا مردم جزیره خارج یا بوشهر یا سیستان و بلوچستان مثلا از بعضی از خدمات محرومن، اقلا اون خدماتی که موجود هست پوشش بیشتری داشته باشه. مثلا اگر بیماری مجبوره که منتقل بشه به یه شهر دیگه، هزینه های اقامت و انتقال و اینهاش مثلا بیاد جزء تعهدات بیمه، در واقع یعنی اون سرانه هر منطقه اعمال بشه برای نحوه پوشش هزینه ها.
بسیار عالی.
اقدام مهم دیگری که در این زمینه واقعا لازم هست عرض به حضورتون که اینه که خب بالاخره بیمه یک مکانیزم پرداخت کارآمده و میتونه در تعرفه مناطق محروم به نحوی عمل کنه که نیروی متخصص رو انگیزه ایجاد کنه برای اینکه به مناطق محروم جذب بشن و در اونجاها عرض به حضورتون که حضور داشته باشن. در گذشته مثلا تعرفه دوکا برای مناطق محروم تصویب شده بوده ولی این میتونه که به اصطلاح گسترش پیدا کنه، این سیاست تنوع پیدا بکنه و به اصطلاح قراردادهایی که بیمه ها میبندن امروزه دیگه از قرارداد پیفور عبور کرده به قراردادهای پرکپیتا رسیده، حتی قراردادهای سلامت محور مورد نظر قرار گرفته. یعنی الان مثلا در سنگاپور در بعضی از کشورها اینجوری هستش که مثل همین چیزای موبایلی که ما داریم مثلا یه قسمت هایی داره هلس و اینها رو داره میزان راه رفتن و اینا رو اندازه گیری میکنه، اینها به بیمه به سازمان های بیمه ای وصله و کسی که مثلا فعالیت ورزشی روزانه داره مراقب سلامتی خودشه هزینه کمتری رو میپردازه، حق بیمهش تخفیف پیدا میکنه.
بسیار
و برعکس کسی که سیگار میکشه، کسی که
طبیعتا ریسک بیشتری داره، هزینه بیشتری هم باید پرداخت
کنه. بنابراین اینا اون اصلاحاتی است که در بسته بیمه ان شاءالله دولت آینده باید بهش توجه داشته باشه و اعمال.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر باز مهدوی که با ما همراه بودید.
متشکرم، موفق باشید ان شاءالله.
دوستان همراه باشید با ادامه منتخب مردم.
این انتخابات که در پیش روی ماست اگر ان شاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه.
8 تیر ماه روز خلق حماسه دیگر.
خب دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، با برنامه منتخب مردم ویژه برنامه انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری در خدمت شما هستیم. حدود ساعت 9:29 دقیقه صبح هست و یه سری از دوستان هم میدونم شب دارن این تکرار این برنامه رو میشنون. خدمت اونها هم عرض ادب دارم، امیدوارم فرصت بکنن تا آخرین برنامه رو پیگیری بکنن، به خاطر اینکه ما امروز راجع به بحث در واقع بیمه ها میخوایم صحبت کنیم. یکی از مهمترین مسائل حوزه سلامت که چه فرد بیمار باشه چه فرد بیمار نباشه، از بابت پوششی که ممکنه در هنگام بیماری نیازمندش بشه ممکنه دلنگرانی و دغدغه داشته باشه. در این بخش از گفتگوهامون با آقای دکتر محمد حسین قربانی هم کلام خواهیم شد. ایشون از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بودند که در دوره‌های نهم و دهم نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم بودند. آقای دکتر قربانی دندان پزشک هستند و به ما خواهند گفت که از نظر ایشون در نظام در واقع قانونگذاری، بالاترین نهاد سیاستگذاری کشور ما مجلس شورای اسلامی، چه کاری باید بکنند که بتونن دولت آینده رو، در نهایت ما هدفمون ریلگذاری برای دولت و ارائه تاریخ به دولت نهم خواهد بود و رئیس جمهور آینده رو همراهی بکنن، راهنمایی بکنن، مسائل بیمه کمتر خواهد کمتر باشه انشالله. آقای دکتر قربانی سلام، خوش آمدید.
و در این مقطع بسیار حساس برنامه‌ای داریم که انشاءالله راهگشای حوزه جمهور و اجرای کشور باشه. با افتخار در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای دکتر قربانی، بیشتر تاکیدمون روی اینه که الان یه فرصتی پیش اومده که دولت جدید قبل از اینکه بخواد در واقع کارش رو شروع بکنه از اطلاعات کارشناسی همه حوزه‌ها مطلع بشه، از جمله حوزه سلامت. حضرت عالی سالها در کمیسیون بهداشت درمان مجلس بودید. ما تو برخی از حیطه‌های سلامت که خطرخیزتره، یکیش بحث بیمه هست، نیازمند راهنمایی هستیم. مجلس چه باید بکنه که بتونه کمک کار باشه بر تجربه شما، در واقع کجاها رو بایستی قوانین اصلاح بکنه یا نظارت بر اجرا داشته باشه تا بیمه ها بتونن کارآمدتر در ظرفیت اجرایی دولت بعدی خدمت به مردم ارائه بدن؟
مجددا تشکر میکنم. یکی از نادرترین موارد انتخابات ریاست جمهوری کشور ما برای همین دوره پیش رو هست. طلب مغفرت میکنیم برای همه شهدای عزیز و شهید خدمت های بیزی. خوشبختانه این دوره از 6 کاندیدایی که برای ریاست جمهوری برای بیان سکان مدیریت اجرایی کشور رو با رأی مردم در دست بگیرن، سه نفرشون پزشک، یعنی حداقل ما چنین ظرفیتی رو نداشتیم و اشرافیت دارن در حوزه‌های بهداشت و درمان، بیمه، قانونگذاری. و خوشبختانه هر سه نفرشون از مجلس شورای اسلامی بر طبقه نمایندگی، مخصوصا دو نفرشون عضویت 3-4 دوره‌ای در کمیسیون بهداشت. و اما بیمه، ببینید امروز ما قوانین بسیار خوبی بعد از این حوزه تر درمان سلامت، یعنی از شروع سال 91 در کشور به دست آوردیم. قوانین بسیار خوبی هم مصفف شد و تا به این روز هم در طول این حدود 12 سال تجربیات بسیار گرانسنگی هم به دست آمد، مخصوصا اون زمانی که ما در مجلس نهم اصرار به تاکید داشتیم بیمه سلامت باید بیاد در حوزه مدیریتی قرار بگیره که به هر حال خودش هم ارائه دهنده خدمت و هم کارشناس این حوزه و به حوزه بیمه سلامت. خب شما مستلزمید که در حوزه وزارت رفاه بود، الان اومده چندین سال در حوزه وزارت بهداشت، قوانین بسیار خوب، تجربیات خوبی به دست اومد، مخصوصا با استفاده از ظرفیت حوزه بیمه کشورهای توسعه یافته. ما اگر همین قوانین به صورت درست اجرا بکنیم و همین سرانه بیمه رو به درستی پرداخت بکنیم به موقع و بیمه بتونه تعهدات خودش رو اجرا بکنه، من فکر کنم گام بزرگی برداشتیم. دیگه بیم دوباره قانونگذاری های جدید به نظر من کار دشوارتر خواهد کرد. اون چیزی که مد نظره، ما بیایم خدمت رو واقعی ببینیم، آقای دکتر تعرفه ها رو واقعی ببینیم، ما اگه تعرفه ها رو واقعی ببینیم و از طرف دیگر سرانه بیمه رو درست و به موقع پرداخت بکنیم به سازمانی تحت عنوان اینجا خدمت سازمان بیمه متعهد بشه به دادگاه ارزشمندی که گیرندگان خدمت میخوان داشته باشند حاصل خواهد شد. متاسفانه این تجربیاتی که برای ما تا به این روز ذره تلخ بود این بوده که دولت تعلق میکردن، سرانه پرداخت نمیکردن، بیمه گذار بیمه سازمان بیمهگر نمیتونست تعهدات خودشو اجرا بکنه و اینا نارضایتی جامعه پزشکی ایرانی دهندگان خدمت رو به وجود میآورد. من پزشک در بنگاه بیمارستان کلینیک از تاری وقتی میدیدید 6 ماه یک سال مطالبه دارید میومدید میگفتید من با بیمه قرارداد ندارم، این خودی فساد ایجاد میکرد، نارضایتی جامعه بیمارندگان خدمت و عامه مردم رو به وجود میآورد. این اولین گام. حالا مجلس محترم شورای اسلامی کار خوبی کرد، اون بحث ارزش افزوده ای که ما در مجلس نهم حل کردیم این روز تقریبا به روز شد. من گزارش داشتم میدیدم از مجلس اخیر، گفتن یکی از اقدامات که ما دولت مجاب کردیم این بودی که همین ارزش افزوده رو سر موقع به ما پرداخت بخواهیم، خیلی خوب. و مسئله دومی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، انشالله راه گشا باشه برای مدیران آینده کشور در دولت در حوزه اجرا، اینی که باید بیم هزینه ها رو کاهش بدیم، بیم فرص بذاریم رو پیشگیری ها. و ما هر چقدر تو هزینه درمان به عنوان من همیشه تحدید میکردم یک سای زله، یک گودال بدون انتهاست.
دقیقا
ما هر چقدر در درمان هزینه بکنیم نتیجه
صداتون قدری ضعیف شد آقای دکتر.
این چیزی که ما باید مجاب بشیم و برنامه‌ریزی بکنیم معطوف باشیم اون پیشگیری هاست و اینا رو مشوق‌ها قرار بدیم برای مردم، برای دولت، برای عامه مردم و فرهنگ‌سازی بکنیم و نه اینکه مثلا بمونیم بیمار دچار بیماری مزمن قند و بیماری متابولیک بشه و پیشگیری نداشته باشه، بعد ما بیاییم به هزینه سنگینی بر دوش بیت المال و حاکمیت بذاریم بعد نتیجه مطلوب هم حاصل نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی.
بله بله.
دقیقا من میخوام این گفتگو رو با شما ادامه بدیم، مخصوصا که یکی دو تا از شنونده هامون پیامک هایی مطرح کردن که به حوزه تخصصی شما این دندان پزشکی هم مربوط میشه. در این فاصله آقای دکتر آرش انیسیان مدیر کل محترم برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت نظام پزشکی هم به ما پیوستن. در این گفتگو میخوام در کنار شما باشیم. خدمت آقای دکتر انیسیان هم عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر ریاحی و همینطور جناب قربانی و همینطور شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
سوال اینجا مطرح شده آقای دکتر انیسیان، اگه موافقید با این سوالی که از شنونده رسیده بحث رو ادامه بدیم، که دوستی گفته من 31 سال در کادر درمان خدمت کردم و 64 ساله هستم، همواره هزینه های دندان پزشکی و چشم را آزاد پرداخت کردم. فکر می‌کنم اشارهشون به اینک و اینها باشه. با ویزیت های گران چه باید کرد؟ تشکر. یعنی یه قدری مستاقی و عینی، مخصوصا شما تو حوزه نظام پزشکی هم با در واقع همکاران پزشک و پیراپزشک سر و کار دارید، راهنمایی بفرمایید که کجای این پازل در واقع کم بوده که ما به این نقطه رسیدیم.
مدل های مختلفی در پوشش بیمه ای و جبران خدمات سلامت هست در دنیا که کشور ما بر مبنای یک مدل در واقع به ازای خدمت، تعرفه به ازای خدمت داره مدیریت میکنه. خب وقتی تعرفه به ازای خدمت شد، اون وقت بسیار در واقع مدیریت کار مشکل میشه. بحث خدمات دندان پزشکی تقریبا میشه گفتش که در هیچ جای دنیا به عنوان بیمه عمومی و بیمه سلامت پوشش جامعی نداره
و از الگوی پرکپیتا پیروی میکنه اگر اشتباه نکنم در کشور دیگه، یعنی سرانه نفرات هستن که تحت پوشش دندان پزشک قرار میگیرن.
در بحث بهداشت هست.
دقیقاً.
یعنی عمدتاً سرمایه‌گذاری بر پیشگیری از در واقع پوسیدگی و بیماری‌های دندان هست تا درمان، چون بسیار درمان دندان پزشکی همه جای دنیا پرهزینه است و ساختار نظام بیمه‌ای توان پاسخگویی به نیازهای جامعه رو معمولاً نداره.
و فکر می‌کنید دولت 14 بتونه روی این قضیه برنامه جدیدی داشته باشه با آموخته‌هایی که از دولت 13 و دوره‌های پیشین داشتیم؟
ببینید ما در یه جامعه رویایی اگه بخوایم فکر بکنیم، بله میگیم دولت چوب جادوگری داره که این کار رو انجام میده، ولی اگه واقعی بخوایم باشیم، به راحتی این کار امکان پذیر نیست. نیازمند سرمایه گذاری، نیازمند زمان، نیازمند برنامه است و نیازمند در واقع تغییر ساختار پوشش بیمه‌ای هستش. ما تمام اقشار جامعه هم از نیازمندان و غیر نیازمندان از نظر پوشش بیمه‌ای تقریبا یکسانند. درسته میگن حق بیمه 5 دهک اول مثلا رایگان یا
بله بله
پلکانی
خب این در دولت 13 هم رخ داده دیگه که 12 میلیون نفر
ولی واقعیت این هستش که پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به دلیل ناکارآمدی ساختار بیمه ای در نظام سلامت بسیار بالا و این پرداخت از جیب به صورت پنهان هستش، یعنی در آمارهای رسمی این پرداخت از جیب یک عددیه ولی وقتی ما در فضای واقعی جامعه قرار میگیریم این پرداخت از جیب بسیار بالاست. کمبودهای دارویی،
یعنی مصداقش اینه که مثلا فرد نمیتونه دریافت بکنه خدمات رو از اون بخش بیمه و مراجعه میکنه بخش دیگری
به قیمت بیمه. خیر مثال میزنم، اگر قرار هستش که بخش دولتی ما توان پوشش خدمات رو برای تمام آحاد مردم نداشته باشه، خب اینطور هم هست، یعنی ما حدود 80% خدمات سرپاییمون در بخش خصوصی انجام میشه، قطعا بیمه باید به قیمت بخش خصوصی خرید بکنه خدمت. در حالی که الان بیمه به قیمت بخش دولتی خریداری میکنه و الان مثلا شما اگر در بخش خصوصی بیمه تکمیلی درمان نداشته باشید بین 70-80% هزینه ها رو بیمار از جیبش باید پرداخت بکنه.
دقیقاً چون دکتر قربانی هم این نکته تاکید کردن که واقعی دیدن در واقع اون هزینه‌ای که بیمه ها میخوان پوشش بدن به عنوان خدمات برای دریافت کنندگان بیمه خیلی مهمه. آقای دکتر انیسیان با ما همراه باشید. من این سوال دندان پزشکی میخوام از آقای دکتر قربانی مجدد بپرسم، ایشون دندان پزشک هم هستن، که این دوست ما با 31 سال سابقه در کادر درمان میگه من همیشه هزینه های دندان پزشکی رو آزاد پرداخت کردم، چه باید کرد؟
بله حالا من باید پاسخ بدم جناب دکتر.
به نظرم رسید که با توجه به سابقه خوبی که شما در کمیسیون بهداشت درمان دارید، راهکارهای خوبی که اشاره کردید، بشه یه مصداق عینیش رو خدمات دندان پزشکی تلقی کرد، شاید بشه واسهش یک فرمول اینجا پیش بینی کرد که برای دولت آینده در واقع به یه نوع چراغ راه باشه.
بله من بهترین فرمول برای دولت آینده همین برحال اجرای قوانین میبینم. بزرگترین ضعف در کشور ما این روزه عدم نظارت بر اجرای قانون. ببینید بازم من همون مثال اولی
ما در حوزه دندان پزشکی مشخصا قوانینی داشتیم
من همین خدمت شما عرض میکنم. بازم من میگم اگه همه برنامه ما، منابع ما و استراتژی ما رو در حوزه درمان معطوف بکنیم، یه راه بی انتهاست. دندان پزشکی سرآمدی این حدیث
بله اشاره کردید.
بله.
که میشه توش پیشگیری کرد. حالا در واقع بله. چه فرمولیه؟
این جای دنیا 100% هزینه درمان دندان پزشکی رو با این فضای بیمه پایه نمیتونیم ما تصمیم. من یه بیمه حمایتی تکمیلی که بیمار خودش، یعنی شهروند خودش بر اساس سرانه درآمدش و جی دی پیش میاد پرداخت میکنه و اون بیمه رو خریداری میکنه و بر اساس ظرفیت و توانش. و اما پیشگیری، ببینید همین قوانین پایش در مدرسه، ما اگر بتونیم آموزش بهداشت و دندان که در ماده یک دهه بسیار کوتاهی اینو عملیاتی میکردیم، مربیان بهداشت موظف بودن مانند بسیاری از درس های موظفی برن پایش بکنن دانش آموزان و به اینا رو از طریق سیستم ارجاع به خانه های بهداشت بران ارجاع بدن بهداشتکاران ما، حتی در روستاها بودن ما یه خط بزرگی در گذشته کردیم که همه بهداشتکاران دانندان ما رو آوردیم دندان پزشک کردیم و روستاهای ما رو خالی کردیم از بهداشتکار دانندان. اون یک سیاست بسیار غلطی بود. بعدش هم اومدیم گفتیم چون دندان پزشک شدن دیگه نمیتونن تو روستاها باشن، به اون چارت ندارن، باید بیان تو مراکز درمانی شهری و این بزرگترین چالش بود و اون باعث شد که در مراکز روستایی که ما باید نظر ویژه معطوف داشته باشیم برای پیشگیری و آموزش بهداشت و پیش حوصلن و درمانهای ابتدایی و اولیه اینا رو از دست بدیم. بیمار از یک فازی عبور کرد، شهروندان ما از یک فازی عبور کردن با توجه از نهای بالا عدم رسیدگی
بله.
به فاز درمان رسیدن. این فاز درمان بزرگترین هزینه است، نه اوتو پاکت میتونه پرداخت بکنه نه دولت اینو دیده. اون چیزی که الان تر درمان منه برای دولت آینده اون فضای پایش رو در سطح مدارس به صورت جدی پیگیری بکنه و سرانه درمان دندان پزشکی رو هم یک گام بریم جلو و بسیاری از تعهدات رو برای حوزه دندان پزشکی رو بیاییم تو بیمه پایه سلامت و واقعی شدن تعرفا. این ستا دلیل عمده و راهکار اصلی میتونه هزینه های دندان پزشکی رو کاهش
کنه. البته بخشش هم مشترک میشه با سایر رشته ها، مثل واقعی کردن در واقع اون تعرفی که میبینن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر قربانی. آقای دکتر انیسیان، شنونده هامون تماس داشتن و نکاتی رو مطرح کردن، به اتفاق شما بشنویم، بعد در خدمتتون خواهم بود.
منتخب مردم.
من رأی میدم چون اون رو وظیفه شرعی و عقلی خودم میدونم که این کار رو انجام بدم.
همه با هم
برای تصمیمی آگاهانه و انتخابی شایسته.
متاسفانه الان بیمه ها خیلی از این داروها را تحت پوشش خودشون قرار نمیدن و ما وقتی که دکتر میریم باور کنید به داروهای مختصری مثل سرماخوردگی اینه فقط تحت پوشش بیمه. بیمه های درمانی متاسفانه بعضی جاها اصلا پزشکا قبولش ندارن و همیشه آزاد دوست دارن کار کنن. نمونه است دندان پزشکی که واقعا هزینه هاش وحشتناکه، یعنی کسی که دندان درد داره هم باید درد دندان رو تحمل کنه و از اون ورم باید فکرشو کنه که از کجا هزینه هاشو جور کنه که دندانشو تعمیر کنه.
خدماتش به خصوص مثلا برای دندان پزشکی باشه، مراجعه به دکتر پوست باشه یا هر چیز دیگه که باشه، اگه بهتر بشه مثلا تعمیلش کرد با هزینه‌های کمتر خیلی راضی ترین. یا حالا بیمه تکمیلی هم خب مثلا چجوری که مثلا برگزار بشه برای ما که سنین کمتری داریم، حتی 30 سال و 40 سال نشد که جوری ما هم بالاخره نیاز داریم با این الان گرونی. یا بچه های پسرمون که 18 سال که بیمهشون قطع میشه، بعد حداقل یا بیمه دانشجویی باشه یا یه بیمه باشد که مشکلاتی که برش پیش میاد تامین بشه.
خب دوستان عزیز، همراه هستید با منتخب مردم از رادیو سلامت. تماس هایی داشتیم و با دو مهمان عزیز هم رو خط تلفن ارتباطمون برقرار هست، آقای دکتر انیسیان مدیر کل محترم برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی و آقای دکتر محمد حسین قربانی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت درمانی مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و دهم. اساتید محترم خیلی متشکرم با ما همراه هستید. من از همه شنوندگان خوبی که با ما تماس گرفتن و یادداشتم کردم نکاتی که گفتن، خواهش میکنم که از این بعد اصلا در این قالب مطرح بفرمایید که درخواستتون از رئیس جمهور آینده در حوزه سلامت چه چیزیه. حالا اگه بخوام مرور بکنم، آقای دکتر انیسیان و آقای دکتر قربانی اول راجع به پوشش داروها صحبت کردن، دوست دارم حالا نظر هر یک از بزرگواران که آمادگی دارن بشنوم. آقای دکتر انیسیان، فکر میکنید راجع به پوشش داروها با توجه به برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت چه پیشنهادی میشه به دولت آینده داد؟
ببینید، پوشش بیمه داروها در سطح مطلوبی هست، اما واقعیت این هستش که برخی از داروها به دلیل اینکه در بازار رسمی کمیاب هست، به خصوص داروهای گرون قیمت، بیماران مجبورن که در بازارهای غیر رسمی تهیه بکنن دارو، و خب اون هزینه‌اش هزینه چند برابری هست و تحت پوشش بیمه قرار نمیگیره. این موضوع در باز اصلاح زنجیره تامین دارو حل میشه. از طرف دیگه متاسفانه در ساختار دارونامه رسمی ما، داروهایی با اثرات مشابه و قیمت‌های متفاوت تحت پوششه که این با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما منطقی نیست. مثلا یک دارویی که برای کنترل اثر اسید معده هست حدود مثلا فرض کن 5000 تومان قیمتشه، داروی مشابهی با اثر مشابه چند برابر این قیمت است و هر دو تحت پوشش بیمه هستش. یعنی عملا بیمه برای داروهایی با اثر مشابه داره هزینه چند برابری پرداخت میکنه که خب این اصلا منطقی به نظر نمیاد و باید
درسته. یکی از راهبردهایی که
بله
یکی از راهبردهایی که فرهنگستان گفته بود احیای کامل طرح داروهای ژنریک بوده، این میتونه راهگشا باشه تو این قضیه؟
ببینید، در همه موارد خیر، ولی یکی از راهکارهای مفید هست برای موضوع
که بتونه در داروهایی که مشابه هم هستن با پوشش‌های بیمه مشابه.
بحث داروهای طرح جنریک، یک دارو یک در واقع مولکول با برندهای مختلف رو در قالب جنریک مطرح می‌کنه، نه اینکه مولکول‌های متفاوت با اثر مشابه.
در واقع
من مولکول‌های متفاوت با اثر مشابه
که هزینه‌های متفاوتی رو به مریض‌ها تحمیل می‌کنه.
مثال می‌زنم، مثلا داروی اومپرازول و پنتوپرازول اثرشون مشابهه، ولی پنتوپرازول چند برابر قیمت
اومپرازول
اثر در واقع خیلی بیشتری نداره از اومپرازول، ولی خب هر دو رو بیمه داره پوشش میده.
خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید آقای دکتر قربانی. باز هم بحث دندانپزشکی این دوستان مطرح کردن. البته دو تا نکته بود که من می‌خواستم شما بهش بفرمایید بپردازید قدری. این که گفتن برخی ها بیمه ها رو قبول نمی‌کنن، فکر کنم تو حوزه دندانپزشکی اصلا ما خدمات بیمه ای قابل توجهی نداریم، درست میگم؟
حالا بذار من این سوال اولی که این شنبه شما مطرح
کردید، بله بفرمایید،
چون بسیار باب در بین عامه مردم، حالا دوستان توضیح دادن به اون چیزی باعث نگرانی مردمه. من بیمار میرم پیش پزشکی، برای من یه دارویی رو تجویز میکنه که خارج از پوشش بیمه‌ایه. این غالبا داروهای خارجیه که مشابه ایرانی داره و از این بابت مراجعه کننده احساس نگرانی میکنه، چون پوشش بیمه‌ای ما تقریبا یه سطح قابل توجهیه و میشه به هر حال روی این قضیه مانور داد که پوشش بیمه خوبی، اگه چند کلمم به هر حال افتاده میشه اون در دولت آینده حمایت کرد و تحت پوشش داره. ولی اون چیزی که مورد توجه افکار عمومی اینه که مراجعه میکنه یه بیماری دارویی رو پزشک براش مینویسه و این دارو مشابهی داخلی داره تحت پوشش بیمه نیست و باعث گله‌مندی. اینو من معتقدم باید پزشکان ما یک همراهی دیگه بکنن، یا اینکه ما از بعد دیگه بیان کیفیت داروهای تولید داخل ما رو ببریم بالا که مورد باعث گله‌مندی مصرف کننده به پزشکان متعهد ما نباشه. این یک بوده قضیه.
بله، من خوشحالم خیلی محدوده، اگه بتونید تو یک دقیقه جمع‌بندی کنید ممنون میشم. فرموش شد.
بله، و اما در حوزه دندان پزشکی من باور دارم بازم باید بریم رو سرانه بیمه ما رو بزنیم رو بحث
پیشگیری. بله،
و تعداد معدودی هم از خدمات دندان پزشکی امروز تحت پوشش بیمه هست، ولی به علت تعرفه های غیر واقعی،
درسته،
حتی در مراکز دولتی نه اصلا نه مرقوم به صرفه است، نه حتی جو گرون بودن محصیان هزینه دندان پزشکی هزینه اداره درمانگاه ولو مثلا دولتی خیلی اصلا مرقوم به صرفه نیست. یکی این که باید این تعرفه ها رو واقعی بکنیم، یکی همین که باید بریم در حد اون بحث پیشگیری و آموزش بهداشت که ما هزینه های دندان پزشکی رو بیاریم پایین.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت درمانی مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و دهم. ازتون خداحافظی میکنم آقای دکتر.
درود به شما، منم برای بهترین ها رو به شما آرزو میکنم و امید مشارکت خوبی انتخاب.
انشالله همه هشتم تیر در کنار صندوق ها با همدیگه تلاش میکنیم مؤثر باشیم در آینده کشورمون.
انشالله.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر انیسیان کماکان با ما هستن. آقای دکتر انیسیان، میخوام توی 30 ثانیه تا یک دقیقه به ما بگید جمع‌بندیتون پیرامون آنچه راجع به بیمه گفتیم چیه؟ البته ما الان متوجه شدیم دغدغه خیلی از شنوندگان بحث دندان پزشکیه. فکر کنم مسئولان محترم رادیو سلامت تصمیم گرفتن در روزهای آینده یک جلسه رو اختصاص بدن به حوزه خدمات دندان پزشکی. اما از آنچه که پیرامون بیمه فرمودید رو حال بحث پوشش دارو هم اشاره کردید، یه جمع‌بندی یک دقیقه‌ای داشته باشید ممنون میشم.
من اینجا فکر میکنم یه موضوع مهمتری رو من با اجازه شما مطرح بکنم در مورد پوشش بیمه بازنشستگان.
بله اتفاقا جزء سوالات هست، فکر میکنم اونم مهمه. کوتاه فقط بفرمایید.
متاسفانه امسال اتفاق نامیمونی افتاده و اونم این هستش که در واقع بیمه سازمان بیمه بازنشستگی کشوری قراردادی رو با بیمه در واقع از شرکت‌های بیمه منعقد کرده مبنی بر این که خدمات بازنشستگان در بخش خصوصی در قالب یک بیمه تکمیلی با تعرفه بخش عمومی غیر دولتی پوشش داده بشه، که این موضوع رو ظاهرا بانک